آروم تو خونه قدم میزنه. انگار برای اولین بار این خونه رو میبینه. هر قدم که بر میداره دستشو به دیوار میگیره. میره تو آشپزخونه و میبینه قابلمه قرمه سبزی هنوز رو اجاق گازه. همینطور که داره از آشپزخونه بیرون میاد یکو نگاش به اون گلدونی میفته که رامین براش خریده بود و هنوز روی پیشخون آشپزخونه است. میره یه لیوان آب میاره و پای گل میریزه. همزمان یاد لحظه میفته که رامین این گلدون رو براش خریده بود.
بگی دستم رد نکن، همون که باری که دوست داری.
شکر
دیگه نمیتونی از دستم دلخور باشی.
من اگه از دست تو دلخور میشم که به خاطر خودم نیست، به خاطر زندگیمونه.
خب میدونم، ازتم ممنونم. خب حالا برو یه جای خوب برای این پیدا کن، منم اینو درست میکنم.
ساعت دیواری ساعت 1 رو نشون میده و مریم پای ساعت تکیه داده به دیوار رو داره فکراشو سبک سنگین میکنه. بالاخره میره سراغ گوشی تلفن سیار رو شماره میگیره. صدای تلفن خونه عمو جمال بلند میشه. عمو جمال اونقدر خسته است که نشسته روی مبل خوابش برده. سیمین که همچنان بساط رنگ و نقشش روی پیشخونه آشپزخونه پهنه، وقتی میبینه عمو جمال خوابه و متوجه زنگ تلفن نمیشه، خودش میره تلفن رو جواب بده. اول تلویزیون رو که تماما برفک شده و برنامه‌هاش تموم شدن خاموش میکنه و بعد میره سراغ گوشی تلفن.
بله. الو. 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 الو.
مریم که صدای سیمینو میشنوه گوشی تو دستاش یخ میزنه. سیمینم که جوابی نمیشنوه گوشی رو روی پایش میذاره. اونجاست که عمو جمال چرتش پاره میشه. سیمین برمیگرده سر طرح و رنگش و عمو جمال بعد از کمی کش و قوس که به خودش میده از جاش بلند میشه و میاد بالای سر سیمین.
مزاحم تلفنی داریم.
خب شاید نخواسته با تو حرف بزنه.
سیمین به کارش ادامه میده و از اون طرف مریم پشت میز ناهارخوری نشسته و سرش رو به خوندن کتاب گرم کرده و گوشی تلفن کنار دستش روی میزه.
بینه، اگه نمیخوای بخوابی؟
برای هنرمندا هنوز زوده، یه ساعت دیگه.
ولی واسه کاسبا دیره. بینم، میتونی تا فرداشون
بوده. من این وسط. ببین مریم، تو این عمو کمالمو نمیشناسی. اون روی من تعصب داره. چرا؟ فقط برای این که من تنها پسر خانواده یوسفیم. من چطور بگم؟ بابا اونا خودشون بریدن، خودشون دوختن. هیچ کی از من نپرسی که نظرت چیه. منم که نمیتونستم این چیزا رو برات بگم. تازه اصلا فکر نمیکردم اونا بخوان اینطوری برخورد کنن. مریم باور کنید چی نبوده.
خدا کنه
رامی، خدا کنه. خونه افشار ساعت 8:30 صبح. پدر مریم آخرین قلپ از فنجون چایشو سر میکشه و از جاش بلند میشه. فنجونو میده دست مادر مریم.
تو که چیزی نخوردی وحید؟
عجله دارم لیلی. دو سه ساعت مرخصی گرفتم به ماشین برسم. اول باید برم تعمیرگاه.
مادر مریم فلفور از جاش بلند میشه و کت شوهرشو از روی جارختی بر میداره و میره دم در بدرقش.
کتتو بپوش. به هوا اعتمادی نیست.
گرمه هنوز.
برای خودت میگم.
پدر مریم کتو میپوشه و همسرش کیفشو میده دستش.
ممنون. خداحافظ.
خداحافظ.
آقای افشار نشسته تو اتومبیلش که مادر مریم میدوه تو ایوون.
افشار من شاید یه سر رفتم خونه مریم، میخوام چادرمو بدم برام ببره.
بفرمایید خانم.
اذیت نکن وحید.
میگم خوب شد گفتم، عجله دارم. ها
شایدم عصری با مریم یه سر رفتیم میدون تره‌بار دم خونشون. بعد از کارت بیا دنبالم که این بار سنگین رو نکشم بیارم.
ولی ممکنه تا عصر ماشین حاضر نشه.
همچی که آقای افشار در گاراژی کشویی رو باز میکنه و با عجله میاد سمت اتومبیلش، نمیبینه مریم با یه چمدون پشت در ایستاده. آقای افشار سوار اتومبیلش شده، اما مادر و دختر چشمشون تو هم گره خوردن. مادر مریم که پاهاش به اختیار خودش نیستن، از پله های ایوون حیرون میاد پایین و میره سمت مریم که همچنان هاج و واج تو کوچه پشت در خونه ایستاده. آقای افشار از دنبال کردن نگاه متعجب همسرش متوجه مریم میشه. مریم آروم آروم و سر به زیر و پرشرم میاد کنار پدر و مادرش.
اتفاقی افتاده؟
همیشه به سفر؟ اما چرا تنها؟ من خیلی سعی کردم، تنهایی ترسیدم. رامین دو شبه که خونه نمیاد. رامین؟
برای چی؟
نمیدونم، غر کرد.
شب خونه افشار. مریم تو آشپزخونه است و داره ظرفای غذا رو آماده میکنه که صدای اتومبیل پدرش رو میشنوه. همه رو رها میکنه و میاد از پنجره سرک میکشه تو حیاط و انگار منتظر خبریه. تمام وجودش گوش شدن برای شنیدن حرفای پدر و مادرش. مادرش که زودتر رفته پیشواز پدر مریم، پای پله‌ها داره حسابی ازش سوال میپرسه و آقای افشارم داره جواب میده. مریم که نمیتونه حرفای اونا رو بشنوه، هر لحظه دلشورش بیشتر میشه.
سلام آقا جان.
سلام دخترم.
پیداش کردی؟
آره، رفتم سر کارش. همون جایی که آدرس داده بودی، همون مغازه، نبود. یه نیم ساعتی منتظرش موندم، ازش خبری نشد. خواستم برم خونه مادرش، فکر کردم اگه اونجام نباشه هممون کوچیک میشیم.
دو سه روز دندون رو جگر بذار، انشالله خودش میاد دنبالت. خودت گفتی که چیزی نبوده، درسته؟ شاید. خودم هم درست نمیدونم.
حوصله کن دخترم، حوصله کن.
مریم که هر لحظه بیشتر تو خودش فرو میره، مادرش رو نگران میکنه و اونم با نگاه به پدرش میفهمونه حسشو.
لیلی چرا اونجا وایسادی؟ بیا شامو بکش، مردم از گشنگی.
آقای افشار هر قدر میخواد فضا رو بشکنه و حرفا رو عوض کنه، به حال مریم فایده ای نداره. اون هر لحظه بیشتر تو خودش فرو میره و بیشتر از قبل میشکنه. روز پل رودخونه محله رامین. آقای افشار از بین بچه‌هایی که بازی می‌کنن رد میشه و بعد از گذشتن از پل با قدم‌های مردد میره سمت خونه رامی.
سلام.
سلام. سلام آقای افشار.
سلام خانم. رامین آقا نیومده خونه؟
نه.
پس کجاست؟ سر کارش هم که نیست.
من نمیدونم.
آخه کی میدونه؟ این دفعه دومه که من دارم میام.
کیه سعیده؟
سلام خانم، من هستم افشار. بالاخره این رامین آقا پیداش نشد؟
سلام. رامین خونه نیست آقا. چند بار باید بگم؟
آخه تا کی باید از کار زندگیم بیفتم؟ اینجا میام، شما میگید نیست، میرم محل کارش، میگن کارش تموم شده، خونه خودشم که نرفته. والا به خدا من آدمی نیستم که سرمو بندازم پایین و بیام همینجوری توی خونه مردم. به من بگید کی میاد، همون موقع بیام ببینمش. تو رو خدا منو اینقدر سردرگم نکنید.
آقا یه حرفو چند دفعه میزنم، بازم بگم رامین خونه نیست، رامین اینجا نمیاد.
پس کجاست؟
من چه میدونم، بریم بگردید پیداش کنیم.
خانم تمنا میکنم، ببینید این از رفتار شما، اونم از رفتار پسرتون که خودشو قایم کرده، آخه چه معنی میده؟ ما که با هم پدر کشتگی نداریم.
این حرفا رو بریم به دخترتون بزنی که چت دهنش در اومد به ما گفت. از رامی گرفته تا من تا همه اقواممون، اگه دو کلمه ادب یاد دخترتون داده بودی بعد از 4 روز کارش به اینجا نمیکشید.
به کجا نمیکشید؟ شما یه طوری حرف میزنین که انگار. ببینی خانم یوسفی، گیرم فرمایش شما صحیح، ولی من باید رامین رو ببینم تا حقیقت رو ازش بشنوم یا نه.
یعنی میگی من دارم دروغ میگم؟
خانم چرا حرف تو دهن من میذارین؟ دو تا جوان سر یه چیز جزئی با هم دیگه دعواشون شده، آخرش هم باید برگردن سر خونه و زندگیشون. من و شما مثلا بزرگترشونیم، باید میونجیگری بکنیم، نه اینکه بدتر میونشون رو به هم بریزیم.
آها اینو بگو، بگو دخترت بهت گفته که آتیش بیاره معرکه مادر شوهرشه.
لا اله الا الله،
من بودم اومدم اینجا پرپاچه بگیرم یا دختر تو؟ افته اومد اینجا قشقلق به پا بکنه که هم آتشار بنزه گردن من.
خانوم مؤدب باشین، هرچی من هیچی نمیگم، شما هم 4 تا میذارین روشو تحویل خودم میدین.
من مؤدب باشم با تو؟ با توی که سرتو میزی پایین میای تو خونه مردم؟ خانوادگی شما از اون آدمایی هست که با فرمایش تیکه میپرونن. خیال کردی من از پشت کوه اومدم؟ خیال کردی من آدم شناس نیستم؟
گوشون خانوم، من نیومدم اینجا جر رو بحث کنم، اهل اینجور کارام نیستم، اما کم کم دارم میفهمم وقتی یه مرد چمدونشو برمیداره از خونش قهر میکنه، حتما به خاطر دخالتای بیجای بزرگترش بوده.
بیجا تو میکنی؟ حرف دهنتو بفهم. ببینم اصلا مگه اینجا بیابونی که سرت انداختی پایین اومدی تو؟ رامین اینجا نیست، برو بگرد پیداش کن.
آقای افشار از همون راهی که اومده برمیگرده. مادر رامین دست سعیده رو میکشه و میگه
خدا شلو ذلیل کنه اون رفیق نابابشه که ما رو گرفتار شما کرد. از بابا گرفته تا بچه‌اش هیچ کدوم بویی از آبرو نبردن. یه ببینم.
وقتی مادر رامین دست سعید خواهرش رو میگیره و با تشر میبره داخل، آقای افشار که واقعا نمیدونه چرا مستحق این همه بیادبی شده، حیرون از همون راهی که اومده برمیگرده. از کنار حوض بزرگ وسط خونه که حتی سبزی گلدونای لب حوض و درختای باغچه ها هم نمیتونن تلخی این خونه رو ذره جبران کنن، آقای افشار به جای در خونه مادر رامین تمام دق دلیش رو سر در اتومبیل خودش خالی میکنه و وقتی سوار میشه چندین برابر محکمتر از همیشه در رو میکوبه و با گاز محکمی راه میفته.
چه گناهی کردم که این عقوبتمه؟ با هزار ترفند میان دست گل آدم رو میبرن، له میکنن، اون وقت تازه بدهکارم میشه.
آقای افشار روبروی ساختمان بزرگی که آپارتمان‌های نوساز داره توقف میکنه، میخواد بره سمت باجه تلفن عمومی که همون موقع یه نفر میره داخل تلفن بزنه.
چرا اینا بهانه جوری میکنه؟ چرا این زن انقدر دلش پر بود که بی‌حیا شده بود؟ مگه میشه یه جوون اول زندگیش زنش رو بذاره
از خونش فرار کنه. خدایا اینا عجیب و غریبه، یا من گناه کبیره کردم؟
همینطور که آقای افشار تو
نمیدونم برای چی، نمیدونم بین شما چی گذشته، ولی اینو میتونم حدس بزنم
که شما می وسط تماشاچی نبودی، یکی شنیدی چهار تا جوابشو دادی، وگرنه اینطوری برخورد نمی کردن.
آقا جون من که همه چیزو به شما گفتم.
بله من دختر خودمو خوب می شناسم.
می دونم که بعضی وقتا احساسات بیمورد بهش دست میده.
مریم در دم گوشی رو میذاره رو پایه تلفن و با سرعت میره تو اتاقش.
دستت درد نکنه افشار، به جای اینکه طرفدار دخترت باشی از اونها حمایت میکنی، یه طرف پسر مردم میگیری.
لیلی خواهش میکنم تو دیگه شروع نکن، ممکن از کوره در برم و به خودم و به زمین و زمان بد و بیرا بگم.
شما که چیزی نمیدونی، چرا گناه دخترتو بزرگ میکنی؟ مادر شوهر راست و دروغ یه چیزی به هم بافته به شما تحویل داده، شما باورت شده؟ واقعا که حالا بگو ببینم چی شده؟ الو افشار،
من الان باید برم سر کار، بعدم برای تعریف میکنم. گوش کن خانم، خودم هم نمیدونم چی کار باید بکنم، با مریم صحبت کن، بگو از برادر کوچیکی جمال بود یا کمال آدرسی تلفنی چیزی داره، اون توی فامیلشون لااقل از دیگرون معقول تر بود.
باشه میگیرم بهت زنگ میزنم، تو هم انقدر حرص و جوش نخور. باشه
باشه بایی،
خیلی خواه، باشه،
خدا نگهدم،
خدا حافظ.
افشار گوشی تلفن رو سر جاش میگذاره و با پاهای لرزون میره سوار اتومبیلش بشه. نگاهش به بادکنک قرمزی میفته که از پسر بچه خریده. همون موقع با سر سویچ اتومبیلش روی بادکنک میزنه و اونو میترکونه. اتومبیل رو روشن میکنه و راه میفته به سمت بانک. بانک حسابی شلوغه. اون میره پشت میزش که کلی دفتر و دستک روشه میشینه.
در مانده ام که از تو شکایت کجا برم، هم با تو گرز دست تو دارم شکایتی، ما را شکایتی به تو گر هست هم به توست، که از تو به دیگری نتوان برد داوری. کجا برم من گر به قول خود سعدی، نه این شعر از مسعود سعد سلمانه ولی همین مفهوم رو داره که گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر با کف کنم این دل کجا برم. باز هم داره که گله از دست ستمکار به سلطان گویند، چون ستمکار تو پاشی گله بیشه که برم. اگر خودتو من اذیتم بکنی، اگه ای معشوق عزیز من، ای دوست مهربان من، اگه تو مرا آزار بدی، مرا در محل خودت و در خاطر خودت نگاه نداری، من از تو به کسی نمیتونم شکایت کنم جز به خودت، چون ستمکار تو باشی گله پیشه که برم. خب بنابراین بعد از تو ملاذ و ملجعی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم، من که نمیگریزم، اگر بگریزم هم میام دوباره پیش خودت. باری ملامتش کردم که عقل نفیست را چه رسید، که نفس خسیس غالب آمد، چه اومد در عقل و ذهنت که چنین فکری چنین نگاه ناهموار و ناگواری رو نسبت به من داشتی؟ گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند قوت بازوی تقوا را محل. پاک دامن چون زیاد بیچاره ای افتاده تا گریبان در وحل. کسی که تا زانوی پاش در گل فرو میره دیگه این دامنش آلوده میشه، شلوارش لباسش آلوده میشه، دیگه نمیتونه زندگی کنه، دیگه نمیتونه بگه من پاک دامنم، دامنم بهش آلودگی این نیست. بنابراین پاک دامن چون زیاد، کسی که پاک دامنه چگونه زندگی بکنه؟ کی این بیچاره‌ای که افتاده تا گریبان در وحل، کسی که تا گریبانش تا گردنش در گل فرو رفته.
همراهان عزیز، ساعت 15:26 است و اینجا رادیو نمایش.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با کسی یا با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با کسی یا با شنایی، کجایی تو کجایی. ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با بسی و با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با بسی و با شنایی، کجایی تو کجایی.
لحظاتون به کام همراهان عزیز، از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. اما ساعت 15:30 است و دعوت میکنم در این لحظه شنونده پنجمین قسمت از کتاب گویای شنا در رویا باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
شنا در رویا بر اساس کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی، نوشته و تنظیم از عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند.
فصل پنجم.
میشنوید آقا؟ این صداهای بهمنگیز در دل امشب چه معنا دارد؟
شاید زنی درد زایمان دارد، برای خلاصی او از چهار درد است این صدا.
مزاح نکنید آقا، انگار که کسی با پشت ناخن به در میزند.
شاید که باد آن زنجیر آویخته به در را به جایی میزند.
کدام زنجیر آویخته آقا؟ زنجیر چفت است، تکان نمیخورد. برخیزید، باز شاید کسی خبری آورده باشد.
در برخواستن که حرفی نیست بانو، اما خدا کند که در این برخواستنها نفعی به حال کسی باشد. چون اگر رندی پشت در است که این گونه بی صدا در قلباب می کند، این به آن معناست که مطلقا طالب آن نیست که در برویش گشوده شود.
خوب است که شما در تلخترین لحظه ها هم شوخ طبعی فرو نمی گذارید. گوش کنید، باز هم صدا می آید. برخیز ملا، برخیز، به حیات برو و چیزی بپرس.
باشد، می روم. پشت این در کیست که جرأت کوبیدن کوبه را ندارد؟
حضرت سلطان متعالی، بنده مرید شما، یار وفادارتان شمسای گیلانی، لطفا در گشودن در شتاب بفرمایید. از ترس جانم به لب رسیده است.
بیا داخل شو. سلام علیکم. علیکم السلام. تو که از ترس جانت به لب رسیده، چرا در را کمی محکمتر نمی کوبید تا زودتر خلاصت کنیم؟ چه شده است که این گونه می لرزی؟
برادر جان، در تمامی این کوی و برزن قزل باشان و فراشان و قورچیان و صوفیان تبرزین به دست قدم می زنند تا مبادا مرغ از قفس بپرد و سحر قفس خالی بر جای بماند. شما چرا اینطور بی خیال مانده
اید؟ ای شیخ، جز جغد شوم و مرغ حق هیچ مرغی شباهنگام پرواز نمی کند و من نه جغد شومم نه مرغ حق. برو خدا را شکر کن که همسر من بیدار و الا تا سحر هم هیچ کس در این خانه صدای در زدن شاعرانه تو را نمی شنید و تو یقیناً پشت این در قالب توهی می کردی.
نظاف رو بگذار ملا محمد، می گویند شاه مجلسی ترتیب داده است به ناگهان فردا که تو را دست بسته به آن مجلس
می دانم شیخ
و مفتیان به قتل تو فتوا
دادند می دانم
و در میدان چهارباغ به دار
می دانم
می دانی این گونه خفته ای که صدای دقل باب مرا هم نمی شنم.
اولا این صدا را اگر بیدار بودم هم نمی شنیدم، ثانیا گفتم که این قصه ها را می دانم، نه خبر راستین بردار شدنم را. از این گذشته، من مدیون مهربانی تو هستم که در این نیمه شب خواب راحت را بر خود حرام کرده ای تا به نجات من بشه. تا
خواب نمی شنویم؟ این صدای تبل و مس و بانگ الله اکبر را نمی شنویم؟ خواب امشب را ای ملا جملگی اهالی اصفهان برخیش حرام کردن، نه من یکی. پچپچه میان همه همسایگان است که فردا شاه شیخ جلیل القدری را بردار خواهد کرد. مدام هیچ کس از آغاز شب تا کنون برای تو چنین خبری نیاورده؟
چرا، حضرت میرداماد آوردند.
من از هیچ چیز در اضطراب نیستم، این تشویش شما مرا نگران میکند.
چه میگویی؟ بسیار خوب، دیگر رهایش کن. رسیدیم. ادب را فراموش نکن. سلام بر بزرگان مجلس و درود بر مرشد اعظم.
سلام علیکم.
السلام شیخ بهاءالدین.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.